أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفدائك. عليكم منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عرض شد أولین بحثی که ما در فقه مسجد داریم تبیین ماهیت و حقیقت و جایگاه مسجد است. گفتیم برای اینکه بتوانیم ما ادراک کنیم حقیقت و ماهیت مسجد را از دیدگاه فقه اسلامی، باید درباره چهار رکن از ارکان مسجد که مسجد با این چهار رکن قوام بگیرد بحث کنیم. گفتیم رکن اول مکان بودن مسجد است، یعنی المسجد و من حیثه و مکانون. مکانیت مسجد رو بحث کردیم که چه نوع مکانی است و چه خصوصیاتی مسجد از اون لحاظ که مکان است دارد. رکن دوم گفتیم مکانی است برای اهلی، برای کسانی که در این مکان حضور یابند و از این مکان بهره گیرند. خصائص اهل مسجد رو هم بیان کردیم و خصائص مسجد را من حیث و اهل المسجد بحث کردیم. خصوصیت سوم یا رکن سوم مسجد مورد بحث ما بود. گفتیم رکن سوم مسجد افعال و اقوالی است که در این مسجد باید انجام بگیرند. المسجد من حیث و ما یؤتا بهی فیه من الفعل و القول. گفتیم خصوصیات افعال و انواع افعال و اقوالی که ینبغی ان یؤتا بها فی المساجد، گفتیم چهار نوع اصلی است. یا به عبارتی بفرمایید چهار عنوان برای افعال و اقوالی که در مسجد باید انجام بگیرد وجود دارد در فقه ما. گفتیم عنوان اول ذکر الله است و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا. البته گفتیم نه مطلق الذکر بلکه ذکر کثیر. اون چه شأن مسجد است ذکر الله کثیرا است. فعل دوم یا عنوان دیگر از عناوین افعالی که یؤتا بها فی المساجد عبادت الله است. عنوان سوم از عنوان ما یؤتا بها فی المساجد، بطه این رو هم گفتیم که عبادت الله یستصدق على کل فعل امر بهی و جیع بهی للامر. هر فعلی که در شرع ما مأمور به هست و مطلوب است و در مساجد برای امتثال اون امر اون فعل انجام گیرد مصداق عبادت است. سوم از افعال و اقوالی که ینبغی ان یؤتا بها فی المساجد، گفتیم اجتماع مؤمنین و ملاقات مؤمنین و تعارف مؤمنین بعضهم به بعض است. تو مسجد محل اجتماع مؤمنین است، مسجد متکه مؤمن و مجلس مؤمن است. این رو هم بیان کرد بنابراین چه در روایات آمده. بحث امروز ما در اون عنوان چهارم از عناوین افعال و اقوالی است که یعطا بها فی المساجد، که این عنوان اخیر اهم العناوین مذکور است، بلکه عنوانی است که باید همه افعال و اقوالی که یعطا بها فی المساجد متعنون به این عنوان شود. اگر متعنون به این عنوان نشود شأن مسجد نیست. همه افعال، همه اقوالی که یعطا بها فی المساجد باید متشعن و متعنون به این شأن و عنوان رابع باشند، و این شأن و عنوان رابع اقامت الوجه للدین یا اقامت الوجه لله است، که این مطلب باید توضیح داده بشه. در قرآن کریم دو نوع زندگی یا دو نوع وجهه روی کرد برای زندگی انسان تعریف شد. این که میگیم روی کرد ترجمه همون عبارت وجهه است که در قرآن کریم آمده، ولکل وجهتون و مولک. اولا قرآن کریم یه اساسی رو تأسیس میکند، میفرماید هر انسانی در زندگی وجهه ای دارد که این وجهه زندگی او شخصیت او رو شکل میده، ماهیت شخصیت او رو شکل میده، سرنوشت او رو معین میکند، صلاح و فساد او رو مشخص میکند. این روی کرده اوست. لکل وجهتون هو مولی. هر انسانی وجهه ای دارد که روی به اون سوی دارد در زندگی، یعنی هر کاری که میکند، هر فعل و قولی که انجام میدهد، چه بداند چه نداند، چه متوجه باشد چه نباشد، روی کردی دارد. این روی کرد اساس شکلگیری شخصیت انسان هاست، بلکه اساس شکلگیری جوامع، یعنی جوامع همچنینند. ما در مباحث علم الاجتماع اسلامی عرض کرده ایم که همون گونه که فرد شخصیتی دارد، جامعه هم شخصیتی دارد. یعنی این افراد که به هم می پیوندن، پیوندشون هم وجهه دارد. یعنی چگونه اینها به هم می پیوندند؟ این پیوست انسان ها به یکی دیگر پیوست وجهه دار است. من و شما با هم ارتباطی داریم، این جمع ما الان در این مسجد به یکدیگر پیوسته است. این پیوندی که ما رو در این مسجد به یکدیگر پیوسته، پیوند وجهه دار روی کرد داره. اگر این پیوندی که ما رو به هم پیوسته است روی به سوی خدا داشته باشد، وجهش وجهه الهی باشد، وجهش وجهه دین الله باشد، این شخصیت شخصیت الهی است. این شخصیتی که شخصیت جمع ماست، خودش یک شخصیت، یه وحدتی دارد، وحدتی دارد، وحدت حقیقیه نه وحدت اعتباری. مردم که به هم می پیوندند و گرد هم می آیند و در نتیجه این پیوست پیوندشون وجهه دارد، این وجهه پیوند یک شخصیت واحد از اینا می‌سازه. ولذا در سرنوشت هم با هم واحدند. اون وقت این وجهه رو، این وجهه جمع را، وجهه این پیوند، این پیوند رو کی می‌سازه؟ این جمعی که به هم می‌پیوندند و وجهه‌ای دارند، این وجهه با چه چیز، با چه عنصری این وجهه شکل می‌گیرد؟ امام جمع وجهه این جمع رو شکل می‌دهد. یعنی اون شخصیت جمعی، اون شخصیت جمعی یک جمع که به وسیله پیوند اون جمع شکل میگیرد، این پیوند ملاکش، اساسش، بنیادش رو از کجا میگیرد؟ از امام جمع. و لذا امام است که به جمع شخصیت میدهد، و به عبارتی دیگر امام است که وجهه جمع و روی کرده جمعی جمع را شکل میدهد. و لذا امام است که سرنوشت جمع را مقرر میکند. خدای متعال نسبت به امام خیر و امام نور عبارتی دارد و نسبت به ائمه نار هم عبارتی دارد. یوم ندعو کل اناس به امامهم. چرا یوم ندعو کل اناس به امامهم؟ چون شخصیت هر اناسی را امام اون اوناس شکل میدهد. شناسنامه هر شخصی، هر شخصیت جمعی را، شناسنامه اونها رو کی شکل میده؟ امام اونها شکل میدهد. لذا ما در روایات داریم که مؤمنین در روز قیامت همه اونها اسمشون محمد است صلی الله علیه و آله و سلم. اسم اونها یعنی ینادون به هذا الاسم، یا به اسم علی صلوات الله تعالی. این اسم محمد و علی یک اسم است در عالم قیامت. مؤمنین ینادون به هذا الاسم، چون این اسم جمع ایمانی مؤمنین رو این اسم یعنی این وجهه و این امام شکل میدهد. یوم ندعو کل اناس به امامهم. اون وقت چون امام وجهه هر جمع است، لذا عین الجمع است، چشم هر جمعی است. امام چشم هر جمعی است. این از مفاهیم قرآنی است، این مسائل ذوقی ما نیست، اون چه عرض میکنیم ذوقیات نیست، قرآنیات است، امور وحیانی است که می‌فرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اعما در این جهان کسی است که امام نابینا دارد، امامش نمیبیند، امامش کور و کر است. و لذا جمعی که با چنین امامی پیوندشون به هم بگرود و پیوستشون با چنین امامی به وجود آید، جمع جمع اعماست. در سوی رعد همین مضمون آمده افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله. که این عهد الهی همون عهد امامت هست. ولا ينال عهد الظالمين الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. ان امر الله به ان يوصل، اون چه جمع و پیوند مؤمن رو به هم وصل می کند و امر الله به ان یوصل، همون امام است که ملاک پیوست جمع است به یک دیگر، و همون حبل الله است که ما امر به اون، امر به اعتصام به اون شده ایم، که عدم اعتصام به اون موجب تفرقه است. حالا اشاره خواهیم کرد که همین وجهه است، همین وجهه که گفتیم این وجهه به وسیله امام شکل می گیرد، همین وجهه، همین وجهه الهی است که با امام شکل میگیرد این وجهه الهی است که جمع جامعه ایمانی رو تبدیل به جمع مؤمن و مخلص فی الدین میکند. و این پیوند که همین پیوند امامت است، این منشأ اقامه وجه لله است. یعنی ممکن نیست وجهه وجهه الهی شود مگر از این طریق. و مساجد محل این عمل است، یعنی محل این اقامه وجه لله است، اقامه وجه اجتماعی، وجه جامعه. جامعه انما یقوم وجه الجمعه لله، در صورتی وجه جامعه وجه الهی می شود که این جامعه توی مساجد به هم گره بخورند و این مساجد مساجد الهی باشه. اگر این مساجد مساجد لله بود، اگر این مساجد اون مساجدی بود که فی بیوت اذن الله ان ترفع باشه، که مأذون به رفع الهی باشد. حالا عرض میکنیم که در مقابل این بیوت، بیوتی هستن که لم یأذن الله ان ترفع، حتی اگر نام مسجد هم به خودشون بگیرن. تو این مساجدی که اذن الله ان ترفع، تو این مساجدی که اذن به اقامه وجه الله در آنها شده، بلکه امر به اقامه وجه الله در آنها شده، تو این مساجد جمع جامعه اسلامی به امام گره می‌خورد. ولذا المساجد و بیوت الامامه، مسجد و مجموعه مساجد است که مردم رو به امام گره میزند. این رو ما مؤکدن گفته‌ایم مساجد یه نظام خاصی در فقه اسلام ما دارد. این طور نیست که همینطوری حالا اتفاقی یه مسجدی به نام بیت الله الحرام یا المسجد الحرام بنا شده و اتفاقی یه مسجدی به نام مسجد النبی اقامه شده، یا اتفاقی مسجدی به نام مسجد کوفه بنا شده. اینکه در روایات داریم که ما سه حرم داریم، یک حرم که حرم الله است که مسجد الحرام و حوالی این مسجد، یک حرم داریم که حرم رسول الله است که مسجد النبی است، یک حرم داریم که حرم امیر المؤمنین است و حرم امامت است که مسجد کوفه است. و مسجد الاقصا هم اگر حرمتی دارد، بازم به دلیل اینکه قیام امامت، قیام موعود امامت از اونجا به جهان منتشر می شود. یعنی پایه حکومت الهی و آغاز انتشار امامت در جامعه بشر از مسجد الاقصا است. مسجد الاقصا مکانی است که ینزل عیسی ابن مریم من السماء فیصلی خلف امامکم، اونچون که در روایات آمده، هم در روایات اهل سنت هم در روایات ما آمده که در مسجد الاقصا وقتی ولی سلام الله تعالی علیه به مسجد الاقصا میرسد، هنگام نماز صبح هست، نماز فجر، که ینزل عیسی من السماء، حضرت عیسی از آسمان فرود می آید، فیصلی. متوجه سؤال شما نشدم. همین است که وقتی که ولی سلام الله تعالی علیه به بیت المقدس، البته این غلط است که ما میگیم بیت المقدس ها، از لحاظ تلفظ غلط، تلفظ صحیحش بیت المقدس است نه بیت المقدس.
حالا بیت المقدس یا مسجد الاقصا که البته دوازم در روایات ما داریم که مسجد الاقصا است، اون محلی که امام زمان صلوات الله تعالی علیه درون اقامه صلات فجر می کنند و در همین وقت، در وقت اقامه صلات فجر، ظاهرن اولین صلاتی است که حضرت بدیعه است در این مکان اقامه می کنند. در این اولین صلاتی که حضرت اقامه می کنند، حضرت عیسی ینزل من السما و حضرت بدیعه است بیشون می فرماید که اقامه نماز کنید، امامت کنید. حضرت عیسی عرض می کند به بدیعه است سلام الله تعالی علیه که انما وضعت لک، این جایگاه جایگاه توست و امامت از آن توست. این نزول عیسی، حالا این را در پرانتز عرض کنیم، این نزول عیسی هم عمل به اون پیمانی است که خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. از نبیین خدای متعال پیمان گرفته است که به نصرت نبی خاتم برخیزند. همه این رو هم عرض کنم، اینا چون مسائل اساسی است، ناچاریم در خلال عرایض به این مسائل بپردازیم. خلافت کبرای روی زمین از آن وجود مقدس نبی اعظم است و خدا یک خلیفه بیشتر، یک خلیفه بالاصل بیشتر روی زمین ندارد که آن وجود مقدس نبی اکرم است. تا فرمود این نیجا علون فی الارض خلیفه، یک خلیفه. و خلافت نبیین ما سبق همش خلافت تمهیدی است، یعنی آنان خلافت های اعدادی دارند، خلافتشون آماده سازی برای ظهور این خلیفه اکبر است. و خلافت امامان بعد از نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم خلافت امتدادی است، این همون خلافت رسول اعظم است، این همون خلافت است، منتها در وجود ائمه اطهار سلام الله تعالی علیه ادامه می‌یابد. ما یک خلافت روی کره زمین داریم که این خلافت، خلافت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و خلافت انبیای من سبق همش خلافت تمهیدی است. و خلافت من لحق که خلافت اوصیاست همش خلافت امتدادی است و امتداد اون خلافت کبراست. لذا عیسی می آید که عمل کند بالنیابت عن النبیین، که عمل کند به این میثاق، میثاقی که خدای متعال از همه نبیین گرفت که لما آتیتکم من کتاب محکمه ثم جاءکم رسول، رسول مصدق لما معکم، رسولی که مصدق همه نبیین است، رسول اعظم است که مصدق لما مع النبیین، رسول خاتم است یا خاتم که مصدق جمیع ما مع النبیین است. اگر این رسول آمد لتؤمنن بهی ولتنصرنه، ایمان به اون پیدا کنید و نصرتش کنید. این که ما گفته این گاهی که نکته این که گفته می شود امیر المؤمنین فقط به وجود مقدس علی ابن ابی طالب گفته می شه، چون این یک واژه خاصی است، این امارت امارتی است که امارت بر انبیاست به جز نبی خاتم صلی الله علیه و آله. چون اینجا میفرماید همه انبیا مأمورن به چی؟ که لتؤمنن به رسول الله، همه جزء مؤمنینند. ولذا این کسی که از رسول خدا لقب امیر مؤمنان گرفت، یعنی امیری که امیر همه مؤمنان است، اگر چه محتوا بر همه ائمه اطهار صدق میکنه، همه امراء مؤمنینن از لحاظ مضمون و معنا، ولی از لحاظ واژه این واژه اختص به امیر المؤمنین صلوات الله. به هر حال حضرت عیسی ینزل لکی یفی به این عهد و پیمان، به نیابت از همه نبیین، بیاد به نصرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که خلافتش در خلافت وجود مقدس ولی اصل جلوه میکنه، برای وفای به این پیمان است. این مساجد اربعه که این شأن و منزلت رو یافتند، همه این شأن و منزلت به لحاظ جایگاهی است که امامت در این مساجد دارد، جایگاهی است که این مساجد در پیوند با امامت کبرا یافتند. لذا مساجد اربعه مساجد ذو شأن کبیرند. و این که هم که گفته شده است مسجد الکوفه اشد ثوابا، صلات در مسجد کوفه، از مسجد اقصا، چون اون محلی که امامت کبرا برای همیشه بعد از دوران ظهور امامت در اون مستقر خواهد شد کوفه است. کوفه مقر همیشگی امامت کبرا است. ولذا حضرت امیر و اون کسی که دیدند زاد و توشه آماده کرده است که به مسجد الاقصا برود، فرمود زاد و توشه خود رو بفروش و در همین مسجد کوفه خود ما اقامه نماز کن، که نماز در این مسجد اشد و ثوابا از نماز در مسجد الاقصا. به هر حال، پس مساجد مقرات امامتند. این خیلی مطلب مهمی است. مقار امامتند. مردم به وسیله مساجد با چه چیز پیوند می‌خورند؟ با امامت کبرا. مساجد قنواتند، کانالند برای ارتباط مردم و جامعه با کی؟ با مقام امامت کبرا. و از این طریق اقامه وجه لله حاصل میشه. و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد. خب این حرفی که ما میزنیم از کجاست؟ آیات سوره توبه را میخوانیم، آیه 16 تا 20 میفرماد ام حسبتم ان تترکو. من همه این آیات رو میخوانم تا بعد توضیحاتی در رابطه با این آیات در زمینه بحثمون ارائه کنم. ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه الله خبیر بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم. كيانان إن مشركيني كحبطت أعمالهم. هن مشركي كي قدر أحسن قبول ندري يا مشركي كي يصلي هذا بيقول كي شنو مشركي. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. إن لم يخش إلا الله رو شما ببنید لم يخش إلا الله كجا آمدت قرآن كريم ويخشونهم ولا يخشون أحدا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن مسألة يخشون الله ولا يخشون أحدا إن الله دقيقا في بند بقضية إمامات. يعني إن خشية الله كه مقرون با عدم خشیت غیر الله است. این جز با امامت حاصل نمیشه. حالا بحثش اینجا نیست، ولی این از مفاهیم بنیادین مربوطه به قضیه امامت. به هر حال انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستبون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. حالا اگر این رو ضمیمه کنیم با روایاتی که هم در منابع شیعه آمده هم در منابع سنی که علیون و شیعته هم الفائزون، اگر این رو ضمیمه کنیم با آیه کریمه میثاق که فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، تا اونجا که فرمود فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم، اگر این رو اضافه کنیم به آیه سوره حجرات انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، این خیلی نکته مهمی است، ثم لم يرتابوا، اصلا اساس اون ایمان حقیقی که از نفاق جدا میشه همین جاست، ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اولئک هم الصادقون. این آیات همه تبیین کننده خط ایمانی است، که خط ایمانی که همون وجهی لله است و همون اقامه وجه لله است، این اصلا قوامش به ولایت، قوامش به پیوند با امامت، قوامش به پیوسته به امامه. این پیوسته با امام رو اگر از این حالت ایمانی بگیریم، اون اقامه وجه اللهش گرفته میشه، تمام میشه. وقتی اقامه وجه اللهش گرفته شد، هر عملی که انجام بگیرد همون حبطت اعمالهم برسد. این قانون حبط عمل در سوره مبارکی محمد صلی الله علیه و آله و سلم خوب تبیین شده که چه قانونی است. قانون حبط عمل، قانونی که عمل رو پوک میکنه، این حبط. حبط یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در اونجا در سوره، در این سوره مبارکه به توضیح و تبیین طاعت و قول معروف در این سوره تبیین شده، حقیقت امامت، حقیقت ولایت، حقیقت ایمان، و در مقابل او مسئله حبط عمل و چگونه این ایمان پوک میشه و چگونه همه آیات مربوط به کفر بعد ایمان، کفر بعد ایمان در قرآن کریم مربوط به این گونه کفر است. کفر بعد ایمان یعنی ایمان می آورد. این آیه کریم رو دقت بفرمایید، اگر فرصت کردید آیات قبل و بعد این آیه رو مورد تأمل قرار دهید که کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق. ببینید همینه که کفر بعد ایمان دارن، چی میگه خدا دربارشون؟ نه شهادت به اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، نه اینکه کافر باشن به این معنا که منکر رسالت رسول خدا باشه، در عین اینکه اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگویند، قرآن کریم از اونها به چی تعبیر میکند؟ به کفروا بعد ایمان. کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات. این کفر بعد ایمان، این کفر بعد ایمان، این کفر همون شرکی است که در اینجا تبیین میشه. دلیل اگر ملاحظه کرده باشید میفرماید که ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. این شهادت بر کفر همین شهادت شاهدین علی انفسهم بالقول، که اینان عمل نمی کنند به اطاعت رسول. در صحیح بخاری، در صحیح مسلم، در مسند احمد، در بسیاری دیگر از صحاح اهل سنت این روایت آمده و ظاهرا این حادثه تکرار هم شده که حضرت در روایت دارد که به ابن مسعود میگوید، در بعضی از روایت، در بعضی روایت دارد که به احد از صحابه میگوید، میگد قرآن برای من بخوان. عرض میکند این قرآن رو ما از شما شنیده ایم، از شما آموخته ایم، برای شما بخوانی. حضرت میفرماید دوست دارم قرآن را بشنوم. میگد شروع کردم برای رسول اکرم قرآن خوندم، سوره نساء رو خوندم، خوندم 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 تا به این آیه رسیدم، فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. یومئذ یبد الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیثا فبکا رسول الله بکاء شدیدا. به این آیه که رسیدم حضرت نتوانست قرار بگیرد، شدت گریست. عرض کردم به مبکاک، از چه چیز گریه می کنید؟ فرمود اکونو علی الحوض، مضمون فرمایش اکونو علی الحوض فیجاؤو به اناس من اصحابی فیمنعون، یا در روایتی فیحلعون، اقولو یا رب اصیحابی اصیحابی فیقول انک لا تدری ما احدثو بعدک، تو نمیدانی که چه ها بعد از تو انجام بدن. خب این روایت که در تفسیر این آیه آمده تبیین میکند این کفر وعده ایمان را، این کفر وعده ایمان کفر معصیت الرسول است، و کفر معصیت الرسول کفر معصیت الرسول فی شأن الامامت است علی الخصوص، چون همه معصیت الرسول تو این یک جمله گنجانیده شده، تو جمله اطاعت از رسول بعد از رسول الله. ببینید این آیه کریمه فلا و ربک، ما کمتر آیه ای داریم با این صیغه از تأکید، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. یحکموک یعنی یحکموک در قضایای خاصه. این که میگیم این آیه خصوصیت دارد چون آیات اطاعت الرسول، ممکن است کسی بگه این آیات اطاعت الرسول حمله بر اطاعت در احکام عامه است، در کلیات احکام است، لذا نیاز به اطاعت امام نداره، امام بعد رسول یا امام منصوب از سوی رسول. میتونیم ما به کتاب و سنت رجوع کنیم، میشود اطاعت از رسول. این آیه نه، میفرماید حتی یحکموک فیما شجر بینا، فلا و ربک به خدای تو به پروردگارت سوگند ایمان نخواهند بود مگر اون که تو را حکم در اون چه بین آنان اختلاف می افتد قرار دهند، این در امور جزئیه، این در امور کلیه نیست، تحکیمه، تو را حکم قرار دهند. فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. حرف ما اینه که خب اذا کان تحکیم الرسول شرطا للایمان، اگر رجوع به رسول در امور جزئی شرط ایمانه، آیا این شرط فقط شرط در عصر رسول اکرم است این فقط شرط اصل حیاته یا این شرط شرط ایمانه مطلقا در کل عصر؟ فکیف بنا در این عصر؟ الان ما الان بنابراین ایمان همه ما مشروط به چیست؟ مشروط به تحکیم الرسول است فی ما شجر بیننا. فعین الرسول این آیه دل بر این که باید رسول اکرم منصوب از سوی خود داشته باشه تا رجوع به او رجوع الرسول باشه. همین آیه یدل نه تنها بر ولایت امیر المؤمنین و ائمه اطهار، بلکه حتی بر ولایت فقیه، حتی بر ولایت فقیه. یعنی به همون دلیل که دلالت دارد بر این که باید بعد از رسول منصوبی از سوی رسول باشد، دلالت دارد بر این که در زمان غیبت هم باید منصوبی از طرف امام باشه تا یحکموک فیما شجر بینهم صدق کنه. یحکموک فیما شجر یعنی در کل قضیت جزئیت اختلفو فیها، قضیت جزئیت. من و شما اگر امروز در یه سر مالی، در سر عقاری، در سر شیعی با هم اختلاف کردیم، لا یجوز لا نکون مؤمنین الا اذا رجعنا الى الرسول فيما شجر بيننا. نص آیه است، هیچ خفایی در این آیه وجود نداره. لذا ما از آیاتی رو که اثبات میکنیم به وسیله اون آیه ولایت فقیه رو همین آیه است. چون رجوع الى الرسول در زمان خود رسول هم رجوع الى رسول به چی بوده؟ نه رجوع الى شخصه، رجوع الیه او الى من نصبه للقضاء. لذا اهل یمن گاهی به امیر المؤمنین رجوع میکردن اگر امیر المؤمنین اونجا بود و منصوب، گاهی به معاذ بن جبل مثلا اون وقتی که معاذ بن جبل منصوب رسول اکرم بود، یا خود اهل مدینه. به هر حال حالا ما به این مناسبت به این پرداختیم، چون اینا همش مربوط به قضیه لا یؤمنون، ایمانی که قرآن کریم تعریف میکنه در مقابل کفر، در مقابل اون کفری که کفر بعد الایمان است. این فارق بین این ایمان و بین این کفر بعد الایمان همینه، همین رجوع الى الرسول فی کل ما شجر، تبعیت از رسول اکرم در کل ما صغر و کبر، در کل امر، این همون ایمانه و ایمان بعد الایمان است که ما در تفسیر گفته ایم ایمان اول داریم و ایمان ثانی، کفر اول داریم و کفر ثانی. ایمان ثانی، ایمان اول به همین است که من اقرار کنم به این که رسول خدا رسول خداست و جاء من عند الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. ایمان یعنی همون ایمانی که میره تو قلب ها، همون ایمان قلبی. یعنی منظور از ایمان قلبی تصدیق. این تصدیق کافی نیست، این ایمان اوله. کان قومون، وجد قومون، بودن اقوامی که تصدیق داشتن به این که رسول خدا رسول خداست، یعنی شکی در رسالت رسول خدا نداشتن، لکن ایمان ثانی نداشتن که اون ایمان ثانی ایمان اطاعته، ایمانی است که در این آیه، همین آیه که خوندیم سوره نساء، یوم اذن یبد الذین کفروا و عصوا الرسول. عصوا الرسول به کی میگن؟ به کسی که رسالت رسول رو قبول دارد و او رو معصیت میکند. والا کسی که از اساس رسالت رسول رو قبول ندارد نمیگن عصى رسول الله، میگن لم یؤمن برسول الله. به هر حال خب در این آیات، ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. یه قاعده کلی در قرآن کریم است، هر جا مؤمنون در حکم شریک خدا و رسول شدند، قاعده کلی قرآنی است، هر جا مؤمنون در حکم شریک خدا و رسول شدند، این مؤمنین کدام مؤمنین است؟ این مؤمنین خاصی است که تجب طاعتهم کما تجب طاعت الله و رسوله. این همون مؤمنین است که خدا فرمود اطیعوا الله و اطیع الرسول و اول الامر. این همون مؤمنین است خدا فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. این مؤمنین معطوف علی الله و الرسول با مؤمنین مخاطبین به آیات کریمی قرآن دو دست هستند. این قاعده کلی است. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. آیا خیال کردید، گمان کردید که شما رو رها میکنند بدون اینکه شما رو غربال کنند و معلوم بشه کی راهی به جز راه خدا و رسول و مؤمنین میرود؟ کی باندش غیر از باند خدا و رسول؟ باند مجموعش همین چیزی که گفتیم پیوند، همین پیوستگیش. تو چه پیوندی شما قرار داری؟ هر آدم رو باید ببینن اگه بخوان شخصیتش رو بررسی کنن، بخوان سرنوشت شما معین کنن. از کجا سرنوشت آدمی معین میشه؟ از اون شکل پیوندی که با دیگران دارد. این شکل پیوند گفتیم شخصیت جمعی آدمی رو تشکیل میده. این شخصیت جمعی که با این شخصیت جمعی بین قرآن چه میگه دربارش؟ امام نار. چون امام نار روش گفتیم، امام نار روش نشد میگه یقدم قومه، درباره فرعون، و ما امر فرعون برشید. یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار، نمیگه فورد النار، فاوردهم. این فرعون است که اونها را چه بخواهند چه نخواهند به دنبال خود به دوزخ فرو میکشد. تبرش اثر نداره. تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الاسباب. اما قالوا ان كل فيها قد حكم الله بين العباد، یعنی چاره ای جز این نیست. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا ان كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار. قالوا ان کلن فیها قد حکم الله بیننا. سرنوشت ما یکیست و چاره ای جز این سرنوشت هم نداریم. راهی هم برای گریز از این سرنوشت واحد برای ما نیست. حرف ما این است که این سرنوشت واحد رو کی رقم میزنه برای کی؟ قرآن میگوید این رهبر است که این سرنوشت رو برای پیروان رقم میزنه. و ما امر فرعون برشید یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار و بئس الورد المورد. همونطور که این رهبر است، رهبر کفر است که برای پیروان خود چنین سرنوشتی رقم میزند، رهبر ایمانی هم به همین شکل. اون رهبر است که برای سرنوشته برای پیروان خود سرنوشت نیک رقم میزند. این که داریم که علی قسیم الجنت و النار، نمیدونم عرصت خدمت شما علی بیدهی براعت، خلاص صاحب براعت من النار علی بن ابی طالب، یا علا عرصت که سر هر پیشانی هر مؤمنی نوشته است در روز قیامت حب علی بن ابی طالب، خلاص این همه روایات و همچین آیات ما، این همه اشاره به همین نکته ایست که ما اینجا داریم عرض می کنیم که جمع مؤمنین به وسیله پیوند میشه جمع واحد و شخصیت اونها رو این پیوندشون شکل میده و این پیوندشون رو هم امام تعیین می کند و قوام می بخشد و لذا سرنوشتشون رو امام قرار می کند. این پیوندها توی این مساجد و مساجد، اینو بخواهیم بگیم مساجد امکنه شکل‌گیری این پیوند الهی است. اقیم الوجه لله، اقیمو و اقیمو وجوهکم عند کل مسجد. این اقیمو وجوهکم با این نوع از رفتار ایمانی شکل میگیره. بله؟ ببینید، حالا چون سوال رو فرمودید، ما از مجموع آیات کریمه قرآن دیگه با این مطلب هر دو جمع کنیم دیگه. با این مطلب مطلب رو ختم میکنیم. ببینید ما از مجموع آیات قرآن و روایات استفاده میکنیم که یک اسلام اول داریم، یک اسلام آخر و یک ایمان اول و یک ایمان آخر. و مراتب ایمانی این شکل است. اسلام اول، حالا میگم چی میشه ولی معنیش اسلام اول، اول اسلام، اسلام اول، بعد ایمان اول، بعد ایمان ثانی، بعد اسلام آخر. یعنی مجموع مراتب رشد و مراتب تعالی انسان ها در کل، البته این چهار پایه چهار مرحله کلی است. مرحله اولا اسلام اول، اسلام اول یحصل به شهادتین، اسلام شناسنامه ای. و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اسلمنا اینها اسلام اول، اولین پایه این است که آدم بیاد اقرار کند به این که با لسانش، اقرار به لسان، اقرار به شهادتین کند، این اسلام اوله. بعد از این اسلام ایمانه، یعنی بعد اینکه اسلام آورد باید تصدیق کند به رسالت رسول خدا، تصدیق کند فی قلبه، تصدیق به این اسلام پیدا کند، این ایمان اوله که مرتبه دومه بعد از اسلام اول است، این ایمان اوله. بعد از تصدیق، تصدیق رو ما گفتیم تصدیق اختیاری نیست، یعنی حجت اگر برپا شد چه آدم بخواهد چه نخواهد تصدیق قلبی برای او حاصل میشه، تصدیق به معنی اذعان، اختیاری نیست. ولو اینکه به زبان انکار کنه، وقتی حجت بر او اقامه شد، وقتی معجزه الرسول اقامه شد، وقتی آیات و بینات برش اقامه شد، شاء ام ابا یصدق. این مرحله دوم که مرحله ایمان اوله، این اختیاری نیست، اون ایمان ثانی است که اختیاری است و اون اخضاع القلب است، اخضاع قلب، قلب رو رام کنی برای اون چه بهش تصدیق یافتی. حالا که باورت اومد که رسول خدا رسول خداست، قلبت رو با رسول خدا رام کنی که قلب بشود قلب مطیع. این ایمان ثانی است. این ایمان ثانی جدای از عمل نیست. یعنی اگر اخضاع قلب لله شد، اگر اخضاع قلب للرسول شد، اگر اخضاع قلب للامام شد، این لازم، این اخضاع قلب اطاعت است. ولذا این ایمان ثانی در حقیقت ایمان به معنی اطاعت، نه تنها ایمان قلب. این ایمان ثانی است. کسی که این ایمان ثانی رو پیدا کند به مرحله چهارم دست پیدا میکند و اون اسلام آخر است. یه اسلامی، اسلام تو قرآن دو اسلام، یه اسلام همین اسلامی که در این آیه خوندیم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یه اسلام، یه اسلام دیگری داریم و اون فلما اسلما و تلکو للجبین و نادیناه ایا ابراهیم، آیات قبلش فلما بلغ معه السعی و بشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی یا ابت افعل ما تؤمر. این همون ایمان است، اون ایمان طاعت محض است که بعد به کجا میرساند؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین فلما اسلما و تلفوا للجبین و نادیناه ایا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. شما در این انا کذالک تأمل فرموده اید، این میفرماید ما این چنین پاداش میدهیم نیکوکاران را. این چنین یعنی چگونه؟ یعنی چگونه؟ معلوم میشه اینجا اشاره به این پاداش هست، پاداش طاعت خدا، پاداش طاعت امام، پاداش عمل صالح چیست؟ این اسلام آخر است، این اسلام آخر خودش پاداشه، عین پاداشه. این اسلام آخر همون اسلامی است که قرآن کریم بازم در جای دیگر ملت ابراهیم ازش تعبیر کرد، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا وانه فی الاخره لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. این کدوم اسلامه؟ این اون اسلامی نیست که اون آیه آمده است که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. این اون اسلام نیست. اون اسلام، اسلام اعرابی اسلام اول است، اسلام ابراهیمی اسلام آخر است. فرق بین اسلام الاعرابی و بین الاسلام الابراهیمی. این اسلام ابراهیمی که اسلام آخر است، این اسلام اندکا که در مرضات الله، این اسلامی است که رضا الله رضانا اهل البیت نصبر علی بلائه و یوفینا اجور الصابرین. البته این اسلام اون مرحله بالاش یا بالاترین مرحله این اسلام آن است که یرضا الله لرضا فاطمه و یغضب لغضبه. این اسلام بالاترین مرحله است که میگه خدا رضایش رو تابع رضای بنده اش میکنه، نه اینکه بنده تابع رضای خود. این اون مقامی است که ما دیگه نمیتونیم ادراکش کنیم که این چه مقامی است که یرضا الله لرضا فاطمه و یغضب لغضبها. خب امیدواریم که خدای متعال توفیق بده بتوانیم مباحث رو انشاءالله ادامه دهیم. دیگه هفته آینده ظاهرا مقارن میشه با ایام شهادت امام مجتبی و رسول الله صلی الله علیه و آله. صلاح هفته بعد از هفته بعد خدمتتون خواهیم رسید. صلی الله علی محمد و آل محمد.